ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون فرهنگی دانشگاه تهران از احتمال آزادی دانشجویان بازداشتی تا اوایل هفته آینده اطلاع داد. دولت بریتانیا سفیر خود در تهران را تغییر داد. کشورهای عضو ناتو برای بررسی مسئله مسمومیت جاسوس دو جانبه روس در بریتانیا تشکیل جلسه می دهند. درود شنونده گرامی. معاون فرهنگی دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرده که دانشجویان بازداشتی دانشگاه اوایل هفته آینده و قبل از پایان سال آزاد شوند. به گزارش ایسنا، مجید سرسنگی به رایزنی هایی با مراجع مختلف به خصوص قوه قضایی جمهوری اسلامی اشاره کرده و افزوده در طول مراحل بازپرسی برخورد مناسب و در شأن دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران با آنها صورت می گیرد. به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در روزهای گذشته برای 3 دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران احکام بین 1 تا 6 سال زندان صادر شده است. بر اساس این گزارش، لیلا حسنزاده به 6 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، سینا ربیعی به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حقشناس به 2 سال حبس محکوم شدند. این 3 دانشجو به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم و آرامش عمومی متهم و در دادگاه انقلاب محکوم شدند. پس از رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از 100 فعال صنفی دانشجویی را بازداشت کرد که اکثر آنها دانشجوی دانشگاه تهران بودند و در خانه هایشان دستگیر شدند. دولت بریتانیا سفیر خود در تهران را تغییر داده و راب مکر را به جای نیکلاس هاپتون گمارده که از سال 2016 میلادی تا کنون این ماموریت دیپلماتیک را بر عهده داشته است. بر اساس بجانیه دولت بریتانیا، مکر ضمن ابراز خرسندی از ماموریت جدیدش در تهران عنوان کرده که ادامه همکاری لندن و تهران برای این هدف اصلی که خاورمیانه امن‌تر شود اهمیت اساسی دارد. شورای از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای بررسی و بحث مسئله مسمومیت جاسوس دو جانبه روس در بریتانیا نشستی برگزار خواهد کرد. خبرگزاری تاس با اعلام این مطلب نوشته است که سرویس مطبوعاتی ناتو در اختیارش گذاشته افزوده یک مقام رسمی ناتو تاکید کرده که انتظار می رود طی روزهای آتی نشست‌ها و بحث‌های بیشتری پیرامون مسمومیت سرگئی اسکریپال و دخترش برگزار شود. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، امروز گفت در واکنش به مسموم شدن جاسوس دو جانبه روس و دخترش یولیا، 23 دیپلمات روسیه از بریتانیا اخراج می شوند. سرگئی اسکریپال و دخترش 13 اسفند پس از یک مسمومیت اسرارآمیز در سالزبوری به بیمارستان منتقل شدند که هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. با تایید استعفای محمد علی نجفی، شهردار تهران، قرار شده اعضای شورای شهر استعفای او را در جلسه 19 فروردین آتی بررسی کنند. وحید پوراستاد.
احمد مسجد جامعی، یک عضو شورای شهر تهران، اولین فردی بود که تایید کرد موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران صحت دارد. خبر استعفای محمد علی نجفی از صبح چهارشنبه منتشر شد، اما هیچ منبع رسمی حاضر به تایید آن نبود و حتی مهدی حجت، یکی از معاونان شهرداری تهران، نیز در گفتگو با خبرنگاران از استعفای شهردار اظهار بی اطلاعی می کرد.
من هیچ خبر خاصی ندارم.
آخه ببین آقای دکتر، آقای دکتر اعتماد میگن من تایید نمیکنم، تکذیب هم نمیکنم.
خب وقتی اعضای شورا احسان نظر میتونن که نه تایید میکنن نه تاییدی میگن، چیزی هست؟
یه چیزی لابد هست داره، ولی به اندازه که شما میدونید من واقعا چیز بیشتری نمیدونم.
به جز معاون شهردار تهران، برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز از صبح چهارشنبه و قبل از خبر تایید استعفای شهردار از سوی احمد مسجد جامعی به طور مکرر در شبکه‌های اجتماعی خبر استعفای محمد علی نجفی را تکذیب می‌کردند و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم ساعتی بعدتر از این خبرهای ضد و نقیض در جمع خبرنگاران مشکلات پزشکی محمد علی نجفی را دلیل استعفای او اعلام کرد.
گفتم هرچند فشارهای زیادی رو من تحمل کردم، ولی تصمیم بر این داشتم که دلیل این فشارها استعفا ندم، ولی مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده باعث تصمیم به استعفاشون بود. ولی خب اینکه بشه این فیش فرزن گذاشت فشار سیاسی خب اثر روحی روانی داشته باشه نمیشه ازش عبور کرد، ولی ایشون به من اونجوری فهمید.
صبح چهارشنبه مدیر کل دفتر شهردار تهران با تکذیب استعفای محمد علی نجفی آن را شایع خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت این شایعات پس از سند تغییر و تحول و ارسال اسناد تخلفات شهردار سابق به قوه قضاییه به وجود آمده است. عبدالرحیم کرک‌آبادی همچنین تاکید کرد گروه‌هایی بودند که گمان می‌کردند شهردار و تیم جدید شهرداری در باتلاقی که تیم قبلی درست کرده بودند فرو بروند، اما با اقدامات صورت گرفته اکنون شهرداری از این باطلاق به گفته او خارج شده است. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این استعفا اول از همه اطلاعات سپاه پاسداران رو خوشحال می‌کنه، چون به هر شی در دوره آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد شهرداری تهران بسیاری از پروژه‌ها رو به سپاه می‌ده. با آمدن آقای نجفی این کم می‌شد یا از بین می‌ره. مسئله دوم، این استعفا می‌تونه زمینی خبر بعدی هم داشته باشه که اون به قسمت سازشکاران جریان کارگران سازندگی به طرف شهرداری ببره در شورای شهر که قدرت هم مدیریت سالم و هم سالم بودن و اقتصادی و کمتری داشته باشه. مسئله سوم اینه که خواهی نجفی مستند تخلفات 12 ساله آقای قالیباف رو به دادگاه ارائه کرده. این در حقیقت یک انتقام گیری و ذره چش از چین آدمی هست. سابقه آقای نجفی جدا از اختلاف سلیقه ها نشان میده یه مدیریه که لااقل در داخل این ساختار بسیار فساد زده فساد کمتری داره و در مورد شخصیت خودش و خانواده خودش هم بحث زیادی در مورد فساد نیست.
محمد علی نجفی رسما از شهریور ماه سال جاری کار خود را شروع کرد و اولین گزارش او درباره عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به شورای شهر بسیار جنجالی شد. او با اعلام اینکه بیش از 50% دارایی‌های شهرداری حسابرسی نشده است درباره بخشی از تخلفات نیز گفت:
در تاریخ اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. تدوین شاخص ها یک میلیارد. ایشون هم بعد از مدت های گزارشی داده شاید ارزش کارشناسیش 10 میلیون تومان هم نباشه. این 1 میلیارد تومان حدود 750 میلیون تومانش پرداخت شده.
محمد علی نجفی در بخش دیگری از این گزارش اعلام کرد بدهی احتمالی شهرداری تهران حدود 52100 میلیارد تومان است که 3 برابر بودجه فعلی شهرداری است. او همچنین گفت 674 ملک شهرداری غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته و طی 3-4 ماه قبل از انتخابات ناگهان 13000 نفر به پرسنل شهرداری تهران اضافه شدند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
الان مهمترین بحثی که اینها دنبال میکنن در یک سطح اثبات ناکارآمدی مجموعه شهرداری هستش که کماکان به طور مرتب هم دنبال میکنن که آقای نجفی مدیری ناتوان هستش، و هدف مهمتری که از سوی اصولگرایان تعقیب میشه اثبات عدم اعتماد به لایه‌های اصلاح طلبان هستش. یعنی میخوان به نظام سیاسی، به ساختار بالادستی اثبات بکنن که همونجوری که ما گفتیم نمیشه به اصلاح طلبا اعتماد کرد، نمیشه یه بخشی از مدیریت نظام رو اینها واگذار کرد.
در کنار فشار برخی از نهادهای قضایی و حتی رقبای سیاسی شهردار تهران درباره گزارش او درباره عملکرد شهردار سابق، مراسم 15 اسفند در برج میلاد که با نمایش رقص چند دختر بچه همراه شد، رسما تعقیب قضایی محمد علی نجفی را از سوی دادستان تهران فراهم آورد و حتی موجب اعتراض شدید برخی از خطیبان نماز جمعه شد. صدای احمد علم‌الهدی، خطیب نماز جمعه مشهد:
جشن و دهنکجی به صدیقه یدهر بود، دهنکجی به انقلاب بود، دهنکجی به رهبری بود، دهنکجی به شهدا بود، دهنکجی به خانواده شهدا بود، دهنکجی به بسیج و ایثارگران بود، دهنکجی به همه شما مرد و زن متدین بود و از همه اینا گذشته دهنکجی به صدیقه یدهر بود. این جشن پریشبه برج میلاد تهران.
رحمت الله حافظی عضو پیشین شورای شهر تهران درباره پشت پرده این ماجرا در توییت نوشته مدیر منصوب شهردار سابق مراسم رقص در برج میلاد را تدارک می‌بیند، شهردار فعلی به دادستانی احضار می‌شود و سپس با وثیقه آزاد می‌شود و نهایتاً استعفا می‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش سالانه‌ای که امروز انتشار یافته فنلاند را شادترین کشور روی زمین ارزیابی کرده است. گزارش شادمانی جهان که شبکه راه حل‌های توسعه پایدار ملل متحد مأمور تهیه آن بوده، زمینه‌هایی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخص‌های دیگر مهم کیفیت زندگی را در 156 کشور بررسی کرده است. گزارش شادمانی جهان سال 2018 میلادی 156 کشور را از نظر سطح شادمانیشان و 117 کشور را از نظر شادمانی مهاجرانشان ردبندی کرده است. توجه اصلی گزارش امسال علاوه بر ردبندی معمول از سطوح و تغییرات شادمانی در جوامع روی زمین، روی مهاجرت در درون و میان کشور هاست. درجه بندی کلی شادمانی یک کشور بر پایه مجموع نتایج بررسی های مؤسسه گالوپ از سال 2015 تا 2017 است و تغییر و ثبات هر دو را ترسیم می کند. فنلاند که امسال در رأس جدول به عنوان شادترین کشور روی زمین جای گرفته، بالاتر از نروژ در رده دوم و دانمارک در رده سوم ایستاده است. طی 4 گزارش سالانه اخیر 4 کشور مختلف به عنوان شادترین کشور در صدر جدول قرار داشتند. سال پیش نروژ، پیش از آن در سال 2016 دانمارک و پیشتر از آن در سال 2015 سوئیس. در گزارش امسال وضعیت شادمانی در ایران تغییر چندانی نکرده و از رتبه 108 در سال گذشته به رتبه 106 رسیده است. وضعیت شادمانی در ایران در سال 2016 از جمع 157 کشور در رتبه 105 و در سال 2015 در رتبه 110 ارزیابی شده بود. در گزارش امسال غمگین‌ترین کشورها بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، تانزانیا و یمن گزارش شدند. همه کشورهای در صدر گزارش شده است که تلاش دارند ارزش‌های بالا برای هر 6 زمینه قائل شوند که حامی شادابی شناسایی شدند. این 6 زمینه عبارتند از درآمد، انتظار زندگی سالم، حمایت اجتماعی، آزادی، اعتماد و سخاوتمندی. شاید قابل توجه ترین یافته سراسر گزارش امسال این است که ردبندی کشورها بر مبنای سطح شادمانی گروه‌های مهاجرشان تقریباً به طور دقیق مثل میزان شادمانی بقیه جمعیتشان است. گزارش سالانه بررسی وضعیت شادمانی در جوامع بین المللی اولین بار در سال 2012 میلادی انتشار یافت.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و راه دیگر هم همان راه معمول تلفنی است با شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221 12 21 12 چکیده اخبار 23 و 30 دقیقه ایران.